الرحیم. در چای نقل می فرماید استدلال کردند بر این که جواز استعمال عمد و نه زای کلام نباید بشود، حیثون که ما می بینیم اگر مولا عمد کند به فعلی عبد خودش را و نهی بکند از فعل آخر، که این فعل با هم دیگر مجمع صدق دارند، که اون عبد اونی که معمول به هست او را اتیان بکند و اونی که منهی عنه هست با اون فعل محقق بشود. دوگلا این شخص را، این عبد را مطیع و عاصی می شمارند. اگر اجتماع امر نهی جایز نبود، این لابد یا باید مطیع خالص حساب بشود اگر امر را مقدم کردیم، یا عاصی محض حساب بشود اگر خطاب نهی را مقدم کردیم و اجتماع نهی ممکن نشد. اگر مثل این که مولا امر کند این صوب مرا خیاطت کن و نهی کند که از مکان مخصوصی که در اون مکان مباش، و این عبد همین صوب را در همون مکانی که از من کون در اونجا منهی عنه بود این خیاطت را اونجا موجود بکند، این بلا اشکال بعد از این که صوب را که مخیط هست به مغلا تحویل داد بدم تیان که امر خیاطت را انسال کرده است و یعد آسیان که خطاب نهی از کون در اون مکان را مخالفت کرده است. مرحوم آخوند اینی را که نقل کردم این استدلال را، اینها مهم نبود و الا می گذشتم، یه کلمه بود در عبارت کفایه، خواستم شما را متنبه او بکنم و اون کلمه این است. مرحوم صاحب الکفایه می گوید بر این که این مثال مناقشه دارد، این خارج از مفروض کلام است، برای این که در اینجا منهی عنه با مأمور به اتحاد ندارد، یعنی اتحاد وجودی. خیاطت همون دواندن نخاس بر صوب، ربطی به کون در مکان ندارد، کون در مکان فعل آخریست، منتها اینها مقترنین و در وجود جمع شدند. این از مواردی است که اون موارد ترکیب انضمامیست. پس این عبارت صاحب الکفایه شاهد بر این است که مرحوم صاحب الکفایه این که منکر شد استماع امر نهی را گفت ممتنع است، مرادش موارد ترکیب اتحادی است. و اما مثال از موارد ترکیب انضمامی است، که ان جواز در موارد ترکیب انضمامی مفروغون ان هست بیش صاحب الکفایه. این را ما مکرر کردیم که کلام صاحب الکفایه ناظر است در موارد استماع به موارد ترکیب اتحادی، و اما در موارد ترکیب انضمامی استماع را جایز می داند. این موارد یکی هم از اون موارد است. بعد صاحب الکفایه یه جواب دیگری از این مثال می گوید که اگر فرض کردیم اینجا تل اتحادی بوده باشد، فرض است تا چونکه اتحاد نیست، اگر خمز نظر از اون اشکال کردیم و مناقشه کردیم در مثال، اگر در این موارد اتحاد فرض بشود، ما قبول نداریم که در موارد اتحاد این شخص هم مطیع حساب بشود، هم آسی حساب بشود. بله اطاعت یه معنای دیگری دارد، او ممکن است. اطاعت معنای ظاهریش موافقت امر است، امر را موافقت کرده است. اگر امر امر تعبدی است، موافقت او به دست قربه می شود، الا امر موافقت نمی شود. اگر توسلی است، اتیان به متعلق و تکلیف است. موافقت الامر یعنی اتیان به متعلق و تکلیف. این یه معنای موافقت و اطاعت است، معنای اطاعت است. معنای اطاعت و موافقت یه معنای دیگری هم دارد و آن این است که آنی که منظور نظر مولا بود و غرض از متعلق تکلیف بود، آن غرض حاصل شده است. این معنا در توسلیات همین زور است، مثل الخیاطه و امثال الخیاطه که واجبات توسلیه است، ملاک متعلق و تکلیف در مجمع هم موجود است. منتها چون که در مجمع ملاک اکواه است، حکم فعلی حرمت است، تابع ملاک اکواه، و اما ملاک الوجوب هم هست. بدون زد اینجا که این را مطیع میگن، یعنی غرض مولا استیفا شده است، مطیع و موافقت به اون معناست و این منافاتی ندارد با قول به امتناع الاجتماع. و اما در تعبدیات سقوط تکلیف و موافقت و حصول الملاک ممکن نیست، چون که ملاک از عمل حاصل نمی شود الا به قصد تدرب، و فعلی که مبغوض از فعلا چون نهی را مقدم کردیم و فعلا منهی و نعنه هست، فعلی که مبغوض واقع می شود با او نمی شود او مقدم بشود و با او قصد تدرب کرد. بس تر توسلیات لحصول الملاک اطلاق موافقت می شود. این همه همون حرفیست که سابقاً گفتیم. داستان این که اگر واجب توسلی بوده باشد، مکلف اگر مجمع را آورد امر ساقط می شود، ولو متعلق تکلیف نیست، ولیکن ملاک متعلق تکلیف موجود است. گفتیم این داستان هم بی اساس است. نظر کردیم به دفن میت در مکان مقصود، اگر یادتون بوده باشد، و عرض کردیم در بعض موارد ملاک مهدد است، مثل امر ارفیس، مثل قیادت یا غسل صوب است. غرض این است این پاک بشود، دیگر آبش ملک خودش باشد یا ملک غیر، او دخل در پاکی صوب و تمیزی صوب ندارد. تمیزی صوب به شستن خوب است که خوب بشورد تا تمیز بشود. آب ملک خودش یا ملک کسی دیگر است، مدخلیتی نداره. در مثل این موارد بله امر ساقط می شود، چون که ملاک حاصل است. و اما در غیر این موارد ما راهی به چشم ملاک نداریم، الا مسئله ترخیص در تطبیق. از ترخیص در تطبیق و اطلاق المتعلق چشم ملاک می کنیم. وقتی که اطلاق متعلق نشد و ترخیص در تطبیق نشود، اونجا زای دیگر قول به حصول الملاک مجالی ندارد. بله محصل ما ذکرنا الالمقام این شد، در موارد ترکیب اتحادی ملتزم استیم که استماع امر نهی محال است، ممکن نیست. در موارد ترکیب اتحادی اونجا باید مجمعی که دو تا عنوان به او صادق است یه حکم بیشتر نداشته باشد. اما در موارد ترکیب انضمامی مجمع و مورد الاجتماع عنوانه، دو تا حکم هر دو فعلی است، هم مصداق مأمور به است در مجمع، هم ارتکاب منهی و نهی است. کدام موارد ترکیب انضمامی است، کدام موارد ترکیب اتحادی است، داستان این را هم بیان کردیم میزانش را، این نتیجه ما ذکرنا بود. و اما اونی که بعضی ها در مقام که در کفایان نقل می کند نقل کردم که اجتباب اجتماع و امر نه عقلن زایز است اجتماع و امر نه ولیکن عرفن زایز نیست، سابقا هم عرض کردیم که این معنا معنای معقولی ندارد. چرا؟ بلان که این هایی که می گوین عقلن زایز بله برای اجتماع نه عقلا زایز است ولیکن عرف هم ممتنع است، خب عرف امتناع از کجا کشف می کند؟ اهل عرف امتناع را به عقلشون کشف می کنند، میگن این عقلا ممکن نیست. وقتی که عقل حاکم به زیغاز اجتماع است کماز کرنا، چه زود اهل عرف ها که به امتناع می کند؟ و حالون که اهل العرف طریقی به امتناع ندارند الا عقلشون، که عقلشون هم حاکم به زواز است، این معنای درستی ندارد. و این که توضیحی کردند توضیح این است که در مواردی که عقلن مجمع دو شیء است، دو تا وجود است عقلن، بدون جد عقلن دو تا حکم هم ممکن است یکی واجب بشود یکی حرام بشود، ولیکن چون که اهل العرف این مجمع را یه شی می دانند، مجمع را یه شی می بینند، بدون جد نمی تواند دو تا حکم داشته باشد. این هم که جوابش را سابقا اشاره کردی، اگر عرف که یه شی می بیند نظر تسامحی است، به نحوی که تنبیه بکنی می فهمد بله دو شیء است، یکی غسل الوجه و یدین است و مسح الرأس و رجلین است، یکی هم ریخته شدن غسال است به بلکل غیر، عرف به این متنبه می شود. و اون تسامح نظر عرفی قیمتی ندارد، نظر عرفی در مواردی که عرف به تسامحش ملتفت است متنبه بکنی می فهمد، اونجا تسامحش قیمتی ندارد. پس اگر این نا اراده می کنید که مراد عقلن زایز است عرفن من زایز نیست چون که عرف یه شی می بینن، او به این نظر یه شی دیدن تسامحیست، دو شی را دو تا ویزود را یه ویزود دیدن تسامحیست، تنبیه بکنند می فهمند. پس این توضیح معنای درستی نیست، کما این که در بین توضیح آخری شده است که این هم در کفایه باسه است. اون توضیح آخری این است، گفتند بر این که عرف وقتی که خطاب امر را میبیند و خطاب نهی را میبیند که میگوید لا تقصد و از اون طرف هم امر به صلات میکند، عرف میفهمد که اون صلاتی را شارع میخواهد که او متعلق غصب نیست. یه شیب هم صلات باشد هم غصب، اهل عرف اینا از این دو خطاب نمی فهمد. از خطاب امر می فهمد صلاتی را که متعلق تکلیف مواردیست، چون موارد عنوان بله نهی متعلق با موارد نیست، نهی از غصب. عرف اینجور می فهمد، روی این اساس اجتماع نهی نمی شود یه صلاتی هم واجب بشود هم مصداق غصب بشود حرام بشود، هم مصداق واجب و هم حرام، این نمی شود عرفا. ولیکن ممکن است کسی عقل بگوید عقلا دو تا عنوان است، عنوان هم حکم از عنوان هم قوم وجود خارجی سرایت نمی کند، که سابقا گفتیم عقلا سرایت نمی کند که مرحوم کمپانی و دیگران فرمودند بعضی ها. ممکن است کسی بگید عقلم بله این دوتا حکم دوتا عنوان هست، بله دوتا عنوان استین است، دوتا عنوان است، حکمم مال اون عنوان است. ولیکن اهل العرف اونی که از این دو خطاب می فهمد نتیجهش امتناع است. ایشان در جواب دارد در کفایه و صحیح هم می فرماید، بعد اولا کلام ما در وجوب و حرمتی نیست که از خطاب استفاده بشود، افروز یک برای یه واجبی است، دلیلش فرض بفرمایید عقل است یا اجماع است. حرامی است، دلیل او هم اجماع یا عقل است، سیره و گلاس فرض بفرمایید. اینها با هم دیگر ترکیب اتحادی دارند. وقتی که ترکیب اتحادی داشته باشند، الکلام کسی که میگه امر به اجتماع هم نه جایز است، ممکن است میگه هم واجب است هم حرام. و حال اون که خطابی نیست تا اینجا بگی محل لرف میفهمد. بحث ما در این نیست، بله بعد از این که امتناع ثابت شد اهل العرف میفهمد، ما هم قبول داریم. بعد از این که امتناع ثابت شد اهل العرف میگوید که این که میگه نماز بخوان، یعنی نماز بخوان که غصب نشود اون نماز، اون نماز را میخواهد. و این هم جمع عرفیست خواهیم گفت که بناهن علال امتناع ما بین خطاب الامر و نه جمع عرفی میشود و خطاب نهی مقدم میشود. جمع عرفی دارد لوجهین، اون وجهینش را انشاءالله بحث خواهیم کرد. هازا کله در اصل مسئله اجتماع الامر و نه. بعد مرحوم آخوند در کفایه شروع به تنبیهات باب اجتماع امر نهی می کند که این تنبیهات خیلی مهم است، احکام کثیره بر این تنبیهات مترتب است. شروع می کند به بیان تنبیه اول. غرضش هم از این تنبیه اول خواهیم گفت که غرض اثبات دو مطلب است. در مواردی که دلیل حرمت به واسطه اضطرار و اکراه و امثال ذلک ساقط بشود، در موارد ترکیب اتحادی آنجا مجمع مصداق مأمور به می شود. مجمعی که حرمت ساقط شده از او لیل اضطرار و اکراه و امثال ذلک، او مصداق واجب می شود. یکی این هم امر است، یکی هم داستان غرض دیگری است که او را خیلی طول داده است در کفایه. مرحوم صاحب کفایه در این تنبیه اول، نمیدانم مراجع فرمودید یا نه، به نحو اجمال یه چیزی گفته است که به مجمل به تو ذهن میاد. اگر بخواهید معلوم بشود که ایشان چی میگوید، غرضش از این کلام چیست، و خیلی هم بعد از فهمیدن معلوم میشود اجمالی ندارد، من تا کلام مختصر مفیدی هست اجمالم ندارد، درست توجه بفرمایید که من بیان کنم توضیح بدم که ایشان چی میخواهند بگویند و کلام را از کجا شروع میکنند. ایشان در اول کلامشان این دعوا را دارند، میفرماید بر این جلد اون فعلی که محرم است ولو از باب اجتماع امر نهی ما حرمت او را مقدم کردیم و او فعل شد فعل حرام، اون فعلی که محرم است و به واسطه محرم بودن که بله یعنی ملاک غالب حرمت بودن حرمت او متعلق شده بود، اگر با اون فعل محرم اضطرار تریان کند، فعلی که ولو به واسطه تقدیم ملاک غالب او از باب امتناع اجتماع الامر و نهی حرمت را مقدم کرده بودیم، اون فعل حرام بود. اگر بر این فعل حرام اضطرار تریان بکند، این اضطرار وقتی که تریان کند دیگر حرمتش ساقط می شود. چون که رفع امت مستر روله ما من محرم الله وقد احله الاضطرار، چیزی که حرمت دارد اضطرار او را حلال می کند. حرمت که رفت استحقاق عقوبت هم می رود. سابقاً قبلت رو الاضطرار اگر اتیان این فعل استحقاق عقوبت داشت، الان استحقاق عقوبت دیگر نیست چون حرمت رفته دیگر. خب این فعل اگر ملاکی وجوب داشته باشد در باب اجتماع نه، همین زور است دیگر بنا به مسلک صاحب الکفایه در باب اجتماع نه، اون حرامی که حرام بود حرمت را مقدم کردیم ملاکی وجوب را دارد دیگر. میگه وقتی که ملاکی وجوب داشته باشد اون ملاک محصر می شود، یعنی وجوب متعلق به اون فعل می شود که استراد متعلق به اون شده. حرامی که من مستد به ارتکاب او هستم، او بالفعل واسف می شود، اون ملاک اثر می کند. تا حال مغلوب بود اثر نمی کرد در بله وجوب فعل، حرمت فعلی داشت. بعد از این که حرمت ساقط شد به استحقاق عقوبت از بین رفت، اون ملاک مؤثر می شود. مثل اون فعلی که اصلا در او حرمتی نبود سابقاً، فسادی در او نبود، فقط ملاک وجوب بود، چه جور ملاک در اون فعل اون فعل را واجب می کند؟ جور دیگر مثل فرض بفرمایید ادای دین که فعلیست ملاک وجوب دارد، این دید مطالبه دائن و طلبکار، هیچ ملاک حرمتی هم در اونیست، چه جور اون فعل واجب می شود که از اول از اصلا حرام نبود؟ این فعلی که از اول حرام بود و به واسطه استرار حرمتش افتاد، ملاک وجوب چون که در او هست، مثل اون فعل واجب فعلی می شود. وقتی که استرار تلیان کرد، توجه کردید مثل اون فعلی که اصلا حرام نبود و ملاک وجوب داشت، چه جور واجب می شود بالفعل؟ این فعلی هم که سابقا حرام بود و حرمتش ساقط شد به واسطه استرار، ملاک وجوب پیدا می کند. اینجا دو تا مطلب هست، توجه کردید. یه مطلبی بارد از این در چایه نیست، این برای تطمیم کلام ایشان میگویم. یه مطلبی بارد از این است که کسی بگوید خوب این ایجابی که ملاک وجوب در فعل است و شارع این را واجب میکند، این ایجاب چه اثری دارد؟ چون که شخص مستد الى ارتکاب این فعل است، این مستد است مکلف به ارتکاب این فعل، این فعل را باید لا محاله مرتکب بشود. وقتی که مستد است و لا محاله این فعل را باید مستد بشود، دیگر ایجاب معنا ندارد، ایجاب این فعل از قبیل طلب الحاصل می شود. اگر این حرف بوده باشد، خب این جوابش بر واضح است. اولا استقرار فعل را از اختیاری بودن که قابل تکلیف است خارج نمی کند. مثل اون شخصی که گشنه است، یک گشنگی دارد که اگر چیزی نخورد هلاک می شود و هیچ چیزی هم به دستش نمیاد الا چه چیز، الا المیتر. این اکل المیتر به واسطه این اضطرار از اختیاری بودن خارج نمی شود. ممکن است نه در مانعنوی بگد من این میتر را نمی خورم، توجه بذار بمیرم. فعل فعل اختیاری است دیگر، چون که فعل فعل اختیاری است و مکلف میتواند این فعل را ترک بکند ولو مستد است، بدون جهت در توجه کردید شارع میتواند امر بکند که بگوید بر این که نه باید این میترا بخوری، این قابل تکلیف است. این اولا. امر دوم این است که لو فیز فرض کردیم که همین زور است، استراد شد اون فعل مستد نیلید شد، باید طلب دیگر ایجاب معنا ندارد. ولیکن این در بعض موارد است، در کلیه موارد نیست، چون که در بعض موارد است که دو تا فعل است، انسان هر دو محرم هستند ها، فعل هر دو تا محرم هستند، فعل هر دو تا محرم هستند و انسان هم مستد به یکیست. توجه کردید مستد به یکیست؟ درست توجه کنید چه جور بیان می کنم. دو تا فعل است، هر دو محرم هستند، انسان مستد شده است به یکی از اونها که یکی لا بینه را باید مرتکب بشود لا محاله، ولیکن یکی از اینها ملاک وجوب دارد، دیگری از فعلای حرام که مستد است به او علل بدل، در او اصلا ملاک وجوب نیست، فقط ملاک حرمت بود که الان استرار پیدا کرده است. بعد مثلا من باب المثال شخصی را مکره شخصی را مکره کردن که باید تو این آبی که غصبی است در این آب غصبی باید آبی هم ندارد ویزو و اینها به جیدت ها مکره کردن مستر شده است یا اکراه کردن که باید در این آب غصبی تو تصرف بکنی. امر دایر است که این آب غصبی را با او غسل کند یا وضو بگیرد. خوب تصرف در ما از دیگه گفته بود در این آب باید تصرف بکند یا مستحل است و مکره است این آب را تصرف بکند. فرض کنید گواش را بشورد، کثیف بود، نه نجس ها کثیف بود، گواش را بشورد. مستحل است که باید آب غصبی است، تصرف در او حرام است، مکره شده است یا مستدر شده است به اتکاب حدوی ما. سو گباش را بشورد از کسافت، اکراه رفع می شود، استرار رفع می شود. اگر وضو بگیرد اکراه رفع می شود یا استرار رفع می شود. اما در سوب را شستن ملاک وضو بی نیست، چون که خوب نشورد سوب یه خورده کثیف بشه و چی می شود. اما در وضو ملاک وضو است، این زوره یا نه؟ در وضو ملاک وضو است که مسترد شده است به ارتکاب احد الفعله که هر دو حرام بودن، ولیکن در یکی تزید است، در یکی ملاک وضو است. خب شارع فعل را واضح میکنه، میگوید که تو مسترد استی دیگر، توجه کردی به ارتکاب احد ما. اگر در این آب در او تصرف کردن تصرف بر تو وضویی بر تو واجب است، رفع حرمت که کرده است رفع حرمت را فقط از استعمال وضویی کرده و به او هم وضوب را جعل کرده است. بدون زد این شخص مکلف است باید به نمازش وضو بگیرد، با تیمم نماز بخواند نمی شود. توجه کردید بگرد که خب نماز ما را بخوانیم با تیمم بعد تصرف کنیم در این آب، بعد تصرف کنیم یکی از تصرف ها تا دفعی اضطرار اکراه بشود. نه، اون نماز باطل است، باید با این آب غصبی وضو بگیرد نماز بخواند. چرا؟ برای اینکه مستحب است الی ارتکاب احد الفعله که در یکی ملاک وضوب است در دیگری ملاک وضوب نیست، شارع اونی را که ملاک وضوب است در او را واجب می کند، دیگر شبهه طلب الحاصل هم لازم نمیاد. پس دو تا امر جواب گفتی. جواب اول این است که اصلا اضطرار مانع از تکلیف نیست، منافات با اختیاریت فعل ندارد. ثانی این است که در بعض المواردی که هست اضطرار پیدا می کند الی ارتکاب احد المحرمه که در یکی ملاک وجوب است در دیگری ملاک وجوب نیست، اونی که ملاک وجوب است او واجب می شود. پس نتیجه کبرای کلی می شود اگر اضطرار به حرامی تلیان کرد ولو به واسطه اضطرار حرمتش می رود و استحقاق عقوبتش می رود، الا انه اون ملاک وجوبی که در این حرام بود در باب اجتماع نه، اون ملاک مؤثر می افتد و اون فعل واجب فعلی می شود، مثل اون واجب فعلی که از اول اصلا حرام نبود، در اون ملاک حرمت نبود، فقط ملاک وجوب بود. چه زور ملاک وجوب تأثیر می کند؟ ملاک وجوب این فعل هم تأثیر می کند. این کبرای اولی است که بیان کرده در سطر اولی عبارت کفایه. بعد یک قیدی زده است به واسطه اون عبارت دومی، فرموده است این چه گفتیم اگر اضطرار تلیان کرد فعلی در او ملاک وجوب بود، حرام فعلی بعد از این چیز اضطرار تلیان کرد حرمتش افتاد، حرمت را سقوط واقعی دارد ها. این را ولی چونکه نظرم این بود که واضح بود نگفتم، در موارد اکراه و اضطرار و خطا و نسیان رفع واقعی است. یعنی انسان وقتی که مستدر می شود به اکل المیته او واقعاً اکلش حلال است، واقعاً اکلش واجب است، نه این که حرمت واقعی دارد، حرمتش معذور است، این جور نیست، اصل حرمت ندارد. ما من محرم الله وقد احله الاضطرار، حلیت جعل می شود به او عنوان ثانوی است، عنوان ثانوی حکم مسئول به عنوان اولی را عوض می کند. وقتی که این زور شد، بعد یک اگر این اضطرار به سوء اختیار بوده باشد، اگر اضطرار به سوء اختیار بوده باشد، اینی که گفتین اینها مترتب نمی شود، چون که سه چیز گفتی: سقوط الحرمه، سقوط استحقاق العقوبه و تحقق وجوب فعلی که در مملاک وجوب بود. اگر این اضطرار به سوء اختیار شد، نه این سه چیز مترتب نمی شود. به سوء اختیار اگر سه چیز مترتب شد، سوء اختیار می دونید معناش چیه؟ سوء اختیار معناش این است که مکلف فعلی را مرتکب می شود، می داند که این منجر به حرام خواهد شد، یعنی مستد بلا ارتکاب حرام خواهد شد. فعلی را مرتکب می شود، می داند که اونجا مستد به ارتکاب حرام خواهد شد. انسان می داند بر این که خب اگر برود مثلا فرض بفرمایید بر پیش فلان کس برود، توجه کردید اموال او همش اموال حرام است، مستد خواهد شد بر این که چیز حرام را بخورد، چون که مستد خواهد شد بخوردن، چون که اگر پیش او برود نمیتواند در بیاد الا بعد از مدتی، که در اون مدت هم باید قضا بخورد، اگر نخورد میمیرد. توجه کردید این شخص، توجه کردید میداند که اگر برد پیش اون فلان شخص، این بله فرض بفرمایید، این دیگه خورده بیشتر توضیح میدم. اما وقت توضیح میدم معلوم میشود که چه ثمراتی به او مترتب است. اضطرار به سوء اختیار این است که انسان فعلی را مرتکب میشود که میداند مترتب خواهد شد بر این فعل ارتکاب الحرام. در این صورتی که است، در این صورت این اضطراری که هست، حرمت را یعنی استحقاق و قوت را از بین بر نمی دارد. رفت پیش فلانی، با وجودی که می دونست اگر پیش اون فلانی برود، ولی اونجا مستد خواهد شد بماند و از اون غذای غصبی بخورد، توجه شدید از اون آب غصبی بشورد یا غذای غصبی را بخورد، رفت ماند و مستد شد، نمی تواند بیاد، باید بماند اونجا بخورد اون غذا رو. با اون خوردن غذایی که اونجا میخورد مستحق قوت است. حرمت فعلیه ساقط میشود وقتی که اضطرار به سوء اختیار شد. حرمت فعلیه ساقط میشود. توجه کردید مرحوم آخوند میگه اضطرار اگر به سوء اختیار هم شد، حرمت فعلیه ساقط میشود، ولیکن همون مبغوضیت فعلیه یعنی ارتکاب فعل که مبغوض است برای شان مولا و شخص مستحق عقوبت بر ارتکاب اوست، او میماند سر جاش. بدون جهت اگر رفت به اونجا، توجه کردی که مسترد است در اونجا، مسترد است فرض بفرمایی در اونجا اون طعام غصبی را بخورد، طعام حرام را بخورد، اون آب حرام را بنوشد، مستد است. این که میخورد طعام را، آب را منوش جان میکند، به این استحقاق عقوبت آتش جهنم را میخورد. اضطرار در صورتی رافع حرام است به سوء اختیار نباشد، یعنی به ارتکاب فعلی نباشد، که میداند ارتکاب اون فعلی که است منجد به او خواهد شد. در صوم ماه مبارک که همین نزدیکی ها میاد، همین دور است دیگر، میگن افطار عمدی، توجه کردید موجب بطلان صوم است. افطار عمدی شب لای دندانهاش فرض بفرمایید، لای دندانهاش یه چیزی باقی مانده است، میداند که اگر این در لای دندان بماند هر دا بعد از طلوع فجر به شمع مبارک خواهد رفت، سفر آن طرف خواهد کرد، میگن صومش باطل است. این مفتی است دیگر، اگر این برد توجه کردید صومش باطل است. چرا؟ برای که افطار افطار تعمدی است. یا فرض بفرمایید در ماه مبارک میداند، توجه کردید، اگر برد پیش فلانی اونجا مسترد است بر اینکه افطار بکند، صومش را افطار بکند. مسترد است، مسترد نمی شود یا مکره می شود. اگر برد اونجا وقتی که مسترد شد مکره شد، اون افطارش افطار محرم است، اون استحقاق و قوت برداشته نمی شود، حرمت برداشته می شود، مثل مرحوم آخوند می کرد، حرمت برداشته می شود، حرمت فعلیه، چون که خطاب ثابت می شود، چون که استران است. ولیکن اون مبغوضیت و این که ارتکابش ارتکاب مبغوضی هست و شخص مستحق قوت بر او سوباقی است. چرا؟ چون که قبل از این که برد نهی داشت، اون نهی که داشت مال غیر را، طعام غیر را نخور، طعام غصبی و لقمه غصبی را نخور، مال مردم را نخور، لا تأکلوا اموالکم، بنابراین که این اکل خارجی باشد که نیست، اکل تملکی است، مثل لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفسه و امثال ذلک، مقتضاش این بود که آن خوردن برای تو حرام است. قبل از این که آنجا برود نهی داشت، نهی خیلی داشت از تصرف از آن مال، بدون جهت وقتی که رفت اضطرار تریان کرد، نهی ثابت می شود نهی فعلی، ولیکن مستحق عقوبت می شود به مخالفت نهی سابقی، که نهی سابقی را مخالفت کرد قبل از اینکه به این مکان بیاد. بدون جهت انسان اگر فعلی را مرتکب بشود که می داند این فعل منجر خواهد شد به ارتکاب الحرام، یعنی منجر خواهد شد به اضطرار ارتکاب الحرام، یا منجر خواهد شد به اکراه لا اضطرار الحرام، این همون بل فعل فعل اختیاری است، تحریم بل نهی از این فعل، لازمش این است که این کار را نکن و او را مرتکب نشو. وقتی که رفت و نهی ساقطی شود پیش مرحوم آخوند و دیگران، ولیکن استحقاق و سر جاش است. این که عرض کردیم انسان نمی تواند خودش را به اضطرار بیندازد، به اضطرار للحرام، به اکراه للحرام بیندازد، و الا خودش را به اضطرار للحرام و به اکراه للحرام بیندازد، بگو استحقاق و قوت از بین نمی رود. ملاک همون مبغوضیت هست. ملاک مبغوضیت چی شد؟ اگر ملاک وجوب هم باشد، وجوب فعلی نمی شود، چون که ملاک مبغوضیت حرمت اقواست، غالب است. چون که غالب است دیگر واجب نمی شود، اون فعل متعلق وجوب نمی شود، ولو ملاک وجوب ملاک مغلوب است، ولیکن دیگر واجب نمی شود. این که می گفتیم استرار حرمت را ساقط می کند، استحقاق و قوت را ساقط می کند، وجوب را زنده می کند که تخم بود، اقتضاش فقط بود، ملاکش بود، او را فعلی می کند، نه در مواردی که اضطرار به سول اختیار شد حرمت ولو ساقط بشود، ولیکن مبغوضیت سر جاش هست، استحقاق و قوت به مخالفت نهی سابقی سر جاش هست، و چون که فعل مبغوض است و ملاک مبغوضیت در او فعلی است، بدون جهت او نمیتواند دیگر وجوب پیدا بکند. و روایت بله دیده این دیگر به فن متمست رویله، درست توجه بفرمایید. بله در شاره که نهیه میکند، معناش این است که اون وقتی که استرار پیدا نکرده بود نهیه داشت که نکن، اون وقتی که اضطرار پیدا نشده بود میگفت مال مردم را نخور، توجه، حتی اون مال را که در طعام و شرابی که در خونه فلانی است بس بیزوران نخور. وقتی که رفت با خونه استرار فعلی شد تکلیف ساقط میشه رو فهمت به اطلاق رو فهمت مستو چوره اگر اطلاق داشته باشد چون مرحوم آخوندی نامل تزمند مام محرم الله وگر دلل استرار مثلا تکلیف رفت حرمت رفت ولاش مفقوضیت استحقاق و قوبت سلیساش هست لنهی سابق ساقط که در عبارت کفایت تعبیر خواهد کرد. الا اینی که گفتیم این قاعده است قاعده مرحوم آخوند این را که فرمود این یا قاعده کلی است که اضطرار به سوء اختیار استحقاق و قوت را و مبغوضیت فعل را از بین نمیبرد که ملاک وجوب و ملاکش مؤثر بوده باشد. این قاعده است در یه جایی نص به خلافش قائم شد نستی دلالت شد مکلف اگر بداند این فعل را مرتکب بشود مستلد خواهش دلا تلکل واجب یا مکره خواهش دلا تلکل واجب یا الهی ارتکاب المحرم این عیبی ندارد. توجه کردید انسان فرض بفرمایید مثل همین زور حضور صلوات الجماعه این در عامه میداند که اگر بره به مسجد اونها اونجا نماز بخواند دیگر به مایسه سجود داره نمیتونه سجده کنه. دیگه صلات واجب است دیگر و شرطش هم این است که به مایسه سجود داره باید سجده بکنه. میداند که بره اونجا دیگر نمیتونه. اگر بره اونجا باید دو دستش را ببندد اونجا ولی باید این کار را بکنه و الا موضع تهمت می شود. نرد هم چیزی نمی شود ها؟ نرد تو خونش به تمرگت اونزا نمازش را بخاند هیچی نمی شود ولیکه می داند برد اونزا همین زور است نست از ایبی ندارد تغییر شده بره برو سلو معهم المسلی معهم فی صف الاول ولی کلمت شهد فی سبیل الله مثلوس برید ایبی ندارد خودش حال ترخیص داد که انسان میتواند خودش را به اضطرار بیندازد خوب شعار خودش تزویز جاید است. دیگه ما نمیتونیم که اینجا بگیم که نه نمیشود. بل اونی که ما میگوییم قاعده است یعنی جایی اگر دلیلی بر خلافش قائم نشود مقتضی نهی سابقاً این است که اون فعل مستقبلی از سابق منهی گردن هست نهی دارد و مقتضای اون نه این است که اینها ارتکابش زایز نیست. من داین الا چیزی که عرض کردم سول اختیار اگر شعار خودش ترخیص داشت دیده سول اختیار نمی شود. وقتی که شعار خودش ترخیب کرد سلوم اهم بله عمل کرد و حاضر شدن به صلوات اونها دیده سول اختیار نمی شود سوم بدل می شود به حسن الاختیار. این تا حسن لزومی نیست تکلیف وجوبی نیست ولیکن تکلیف ترغیبی است که لسان روایات است. این عیب نداره. اینها جای شبه نیست در کفایه است. اینهایی که تا اینجا گفتیم اگر به سوء اختیار باشد حرمت ساقط می شود استحقاق قوت می رود می ماند ملاک وجوب دیگر در وجوب تأثیر نمی کند اینها زای کلام نیست. این نمل کلام در یه موردی است که می فرماید این زای بحث است و اون زای بحث اونجاست. اون حرامی که انسان به سوء اختیار مستلزم به او شده است او مقدمه واجبی بشود. اون حرامی که انسان به سوء اختیار به او مستلزم شده است توجه کردید اون حرامی که مستلزم به ارتکاب او شده است ارتکاب او مقدمه تخلص از همان حرام بشود. ارتکاب اون بر حرامی که مستلزم به ارتکاب او شده است مقدمه تخلص از خود آن حرام بشود. مثل توسط در دار غصبی که انسان می داند خوب اگر به باغ غصبی وارد بشود باید تصرف در باغ بکند تا خارج بشود دیگر بنشیندم تصرف بگرددم به تصرف اونها تصرف زایده هستن، خیلی هستن، برگرددم برگشتنم تصرفی در ملک غیر است دیگر، حرام است دیگر. این برگشتن که از اونقدری که رفته بود داخل شده بود که برمی گرده، این مستند است دیگر، استرار دارد به این، ولیکن خودش مقدمه تخلص از این حرام رسم است. این رسم هر حرام بود دیگر و منهی یادنده بود، تخلص از او ارتکاب این حرام، این توجه کردید مقدمه تخلص از اون است. این حرامی که مستر شده است به او و مقدمه تخلص از اون حرام است، توجه کردید، یعنی اون حرام های اکثر ها، این حرام را باید مرتکب بگود تا اون حرام های اکثر را تخلص از او پیدا بکند. در این چهار قول در مسئله است. شایه را نگاه کنید، یه قول این است که هم حرام است این برگشتن، هم واجب که نسبتش را به ابی هاشم دادن و میرزا قمی هم در قوانین گفته از حرف خوبی است، هم واجب است هم حرام. بعضی ها مثل صاحب سول گفته است برای این که نه، این واجب است برگشتن، ولیکن حکم معصیت جاری است، استحقاق عقوبت پیدا می کند. این را هم صاحب سول گفته. یه حرفی هم شیخ و مرحوم ناینی فرموده است که اصرار کرده آن این است که این برگشتنی که از اینجا برمی گرده واجب است، حکم معصیت هم جاری نیست. یه حرفی هم مرحوم آخوند دارد و دیگران و حرف صحیح است و آن این است که این برگشتنی که هست، این برگشتن وجود شرعی ندارد، مقبوض فعلی است، فقط عقل ارشاد می کند این اسباب اقل المحصور، این محصور را تو اختیار بکن، که این حرف صحیح است. مطالعه بفرمایید تا انشاءالله.